بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در این بود که آیا مسئله تحلیلی که ائمه دین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نسبت به انفال و خمس انجام داده اند، این تحلیل روایاتش تا چه قدر است و توسعه موضوع تا چه اندازه است. مرحوم صاحب حدائق درست نگاه کردم 50 صفحه در این بحث وارد شده و الحق و الانصاف استقصاء زیادی در طی 40 صفحه از روایات باب کرده و بعد شروع کرده به نقل 14 قول و سرانجام خودش در مقام تحقیق که برآمده یک قول را انتخاب کرده و از او دفاع کرده. و در جلسه قبل به عرض رسوندم که ایشون روایات را بر 4 دسته تقسیم کرده. دسته اول همون روایاتی است که مضمون آیه شریفه که خمس واجب است در هر شیء و هر فائده ای محدود به وقت زمانی هم نکرده، همونطور که آیه شریفه فرمود و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول الی آخر. به این مضمون روایات متکاسری را ذکر می کنند. حالا من در این نوشتار به همه این روایات، به اکثر روایاتی که ایشون ذکر کرده اند اشاره کردم که انشاءالله این روایات را هم آقای پهلوان ما اشاره خواهد کرد و به دست شریفتون خواهد رسید که بالاخره یکی دوتا هم نیست، این روایات هم در ابواب ما یجب و فیه الخمس گذشت و عرض کنم حضورتون که و هم در عرض کنم که سایر ابواب به مناسبت باب دوم، باب هشتم، باب 12 و باب 4 از ابواب ما یجب و فیه الخمس این روایات زیاده که بالاخره مضمون این روایات تا اون اندازه ایست که هر فائده ای در او خمس واجبه. ابو علی ابن راشد عرض میکنه فرمان شما چه بود که من به اصحابمون انتقال بدم در چه چیز خمس واجبه؟ فرمود فی امتعتهم و صنایعهم. یا در اون روایت دیگر فرمود هی والله الافاده یومن و یومن، غنیمت هر فائده ایست که کسی به دست بیاورد در او خمس واجبه، ولو فائده روز به روزی که برای مردم حاصل میشه. یا اون راوی گفت من عجمی دارم که در او قصب و برداو و سمک و فرزالک جمع میشه و میفروشم، فرمود خمسش را باید برای ما بیاری. به این مضمون روایات زیاده و جا قالب بحثم اشکالم نیست و قبلا هم مناسبت ابواب خمس مفصلا به عرضتون رسوندیم. طایفه دوم روایاتی است که شدیداً تأکید میکنه و میگوید که هیچ کسی حق ندارد که یک درهم از خمس را از کنن نپردازه. حالا من در این بخش به 2-3 روایت اشاره می کنم که از کنم من جمله در باب سوم از ابواب انفال این روایت را مرحوم کلینی اولین حدیث، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه، ابراهیم ابن هاشم میگه کنت عند ابی جعفر الثانی، ابراهیم ابن هاشم میگه من خودم خدمت امام جواد نشسته بودم، از دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل، او وارد شد و کان یتولی له الوقف به قم، موقوفاتی یا وقفی یا که متولی او در قم بود، در از کنم که آمد در قم مستقر بود و آمد به خدمت امام جواد. فقال یا سیدی اجعلنی من عشرت آلاف درهم فی حل، 10,000 درهم مرا در اینش در حلال و ممر مرا در حلیت قرار بده. فانی قد انفقتها، خرجش کردم. فقال له انت فی حل، اشکال نداره برو تو حلال. فلما خرج صالح فقال ابو جعفر علیه السلام احدهم یثو علی اموال آل محمد و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم فیأخذه ثم یجی فیقول اجعلنی فی حل. بعد حضرت جواد فرمود که یه نفر از آقایون میاد بر اموال آل محمد به این قرینه مخدوم مرا خمسه، چون میگه اموال آل محمد ایتام و مساکین و ابناء السبیل که همون سه طایفه اخیرن که در آیه خمس وارد شده، میگه اینها رو میگیره. بعد میاد پیش ما و میگه اجعلنی فی حل اتراه ظن ان اقول لا افعل، فکر میکنه من بالاخره ماخوذ به حیا میشم، من بگم نه من حلال نمی کنم. والله لیسألنهم الله یوم القیامت عن ذلك سؤالا حسیسا، قسم به خدا که در قیامت خدا از اینها بازخواست خواهد کرد، بازخواست سختی هم که چرا شما خمس آل محمد را نپرداخت. عرض کنم حضورتون که این روایت دیگر که محمود کلینی باز نقل کنه، ام محمد ابن الحسن و ان علی ابن محمد جمیعا ان سهل ان احمد ابن محمد ابن المصنع ان محمد ابن زید الطبری قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابی الحسن الرضا علیه السلام، یک از تجار فارس نامه خدمت امام رضا نوشت، یسأله الاذن فی الخمس، تقاضای اجازه داشت از حضرت رضا. فکتب الیه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم ضمن علی العمل الثواب و علی الضیق الهم لا یحل مال الا من وجه احله الله ان الخمس عوننا علی دیننا و علا ایالنا و علا موالینا و ما نبذله و نشتری من اعراضنا، با این خمس آبروی خودمون را حفظ میکنیم، ایالمون از کنن دینمون، ما نبذله و نشتری من اعراضنا من نخاف و سطوته فلا تزبوه عنا، از ما دریغ ندارید و من نکنید. ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم علی، تا ما دانی قدرت دارید دعای ما را از خودتون محروم نکنید. فان اخراجه مفتاح رزقكم و تمحیص ذنوبكم و ما تمحدون لانفسكم لیوم فاقتكم، و در روزی گرفتاریتون میخوره. من یفی لله بما عهد الی و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب و السلام. راست میگی مرد مسلمان، این حرفتون با قلبتون یکی باشه، نه اینکه در زبان بگید ولی در قلب عمل نکنید. خب عرض کنم حضورتون که روایت دیگر، این هم جالبه، حدیث ششم از این باب. البته روایاتشون زیاد ذکر کرده که شیعه بیش از در حدود از 20 روایت باشه. روایت ششم مرحوم صدوق در اکمال الدین عن محمد ابن احمد سنانی و علی ابن احمد ابن محمد الدقاق و الحسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المؤدب و علی ابن عبدالله الوراق جمیعا، ایشون نقل میکنه از 4 نفر از مشایخش، ان ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی قال کان فی ما ورد علی شیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان العمری یا عمری قدس الله روحه فی جواب مسائلی الی صاحب الدار نامه ای که من خدمت امام عصر نوشته بودم در جوابی که به دست مرحوم ابی جعفر محمد ابن عثمان عمری رسید فرمود و اما ما سألت عنه من امر من یستحل ما فی یده من اموالنا کنی که از اموال ما در دست او حلالش کرده باشین یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه فقد قال النبی صلی الله علیه و آله امام زمان می فرمایند پیغمبر فرمود المستحل من عترتی ما حرم الله ملعون علی لسانی و لسان کل نبی مجاب فمن ظلمنا کان من جمله الظالمین لنا و کانت لعنت الله علیه بقول الله عز و جل علی لعنت الله علی الظالمین الا انقال و اما ما سألت عنه من امر الضیاء التي لناحیتنا هل يجوز القیام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها الى الناحیه احتسابا للاجر و تقربا الیکم. بعد میگه شما این خواستی که در ریا ما تصرف کنید و بعد از دادن خراج بعد برای ما باقیش را بفرستید. فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلك فی مالنا انه من فعل شیئا من ذلك لغیر امرنا فقد استحل منا ما حرم و حرم علیه و من اکل من مالنا شیئا فانما یأکل فی بطنه نارا و سیسلون سعیرا. خیلی به این مضمون هم ایشون 17 تا 12 تا روایت نقل میکنه که باز ما به این روایات در همین نوشتار اشاره کردیم. خب تا به اینجا این دو دسته، پس دسته اول که به طور مطلق طبق آیه شریفه می‌فرماید خمس در هر فائده ثابته و از کنم این ثبوت هم منحصر به اصلی و زمانی نیست. دسته دوم هم که اینطور با شدت نهی می‌کنه از خوردن خمس و مال امام علیه السلام. بعد دسته سوم تعدادی از روایاتن که در این روایات حکم کرده به لیت که فرمود اونی که مال ماست ما برای شیعیانمون حلال کردیم. این دسته روایات هن که باز ایشون ذکر میکنه که فراوانه، از کنم که اخبار مستفیده متکاثر میبینه روایت کافی و تحذیب که در محمد ابن سنان و حکیم و یک طریق دیگرش هم حکیم معزن بنی عباس سألت و ابا عبدالله ان قول الله عز و جل و علم و انما غنمتم فقال هیب الله الافاده یومن به یومن الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی حل لیزبو. پدر من و آبای من مردم را در حلیت قرار داد تا اینکه تزکیه بشند و از کنم حضورتون که پاک بشند و مالشون حرام نباشه. صحیحه حارث نظری نصری که در اونجا فرمود اگر ما خواسته باشیم بگیریم بس شیعان من خمس را فلما احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب بلادتهم و کل من والا آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد القائب. در باب چهارم از ابواب انفال که فرمود به این که بالاخره پدر من و آبای من حلال کردن برای شیعیان ما تا ولادت اونها حلال کنن که پاک و پاکیزه باشه. خب عرض کنم صحیحه باز چهار نفر ابی بصیر ذراره محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام باز همون باب چهارم امام باقر فرمودن الا و ان شیعتنا من ذالک و آباؤهم فی حل. همین عرض کنم اموال ما و خمس ما شیعیان ما از اموال ما و خمس در حلیتن همون باب چهارم با صحیحه علی بن محضیار که به امام باقر امام نهم حضرت جواد نوشته، من اعوذ شیء من حقی فهو فی حل، و از این قبیل روایات 10-15 روایت که باز ایشون نقل کردند و ما اینجا اشاره کردیم و انشالله مطالعه می فرمایم. پس این بخش سوم هم روایاتی که بدون قید و شرط، البته یه دسته از این روایات قید کرده، اونا که اعوذ هو حقنا کم بود دارن سختشونه نمیتونن قوم بپردن، ولی باقی به طور کلی فرموده که اون چه حلال برس کنم از اموال ماست برای شیعان ما حلاله. عرض میکنم در این دسته روایات اینجا تذکری به عرض کنم به عنوان جمله معترضه به عرض برسانم، به اون تذکر اینه که گاهی توهم میشه که مثلا یک امام این را اجازه داده. بله همینطوره، اگر یادتون باشه در صحیح علی بن محضیار امام جواد علیه السلام فرمود امسال که سال 220 من برای شیعیانمون از باب منت و کذا و فلان اینها را حلال کردم و مشکلی برایشون نداره، و بعد مدام فرمود در سالهای دیگه باید بپردازند و الاخ. گاهی هم گفته میشه که مثلا یک امام تحلیل کرده، امام دیگر به حسب شرایط تحلیل نکرده. اما در این روایاتی که انشاءالله بررسی خواهید فرمود، تعداد از این روایات کاملا مشخصه که اختصاص به زمان خاصی نداره، چون در بعضی داره که این باقی است الى یوم القیامه، فلیبلغ الشاهد و الغائب میتهم به حیه، مثلا تصریح شده چه مرده چه زنده، چه حتی از کنم که با حاضرین به غائبین ابلاغ کنن، به این حکم باقی الى الابده. خود اینم یه مشکلیه که خب چطور شد در بعض از روایات مخصوص به یک زمان قرار داده، ولی در بعض دیگر از روایات فرموده برای اینکه ولادت شیعیان ما پاک باشه و در اینها شبهی قرار نگیره ما حلال کردیم. خب این اختصاص به یک زمان نداره دیگه، خب این معنی که همیشه این شیعیان زاد و ولد دارن دیگه. لذا خود این هم یه مسئله است، انشاءالله بررسی میکنید که حالا براسی میشود این حرفی گفت که حالا در برخی از ائمه و بعض از ازمنه مقتضی تحلیل بوده، ولی در برخی دیگر از ازمنه مقتضی تحلیل نبوده و امام مطالبه میکرده. خب اینم به هر صورت یه بخش سومه. بخش چهارم از روایاتی که ایشون ذکر کرده، این روایات هم عجیبه که در باب چهارم از باب انفاله. این روایات زیادم هست که خلاصه مضمون همه اینها اینه که هر چه در زمین هست مال ماست، خداوند متعال مادم را وارث خودش قرار داد و خلیفه خودش در زمین قرار داد، بل همه هم اصلا الارض یورثها عبادی الصالحون، مال بندگان صالح خداوند متعال که در رأس این صالحین در زمان رسول خدا پیامبر مکرم اسلام و ائمه هدات معصومینن. گایمون آقای عواسیار میگه فرمودن زیادی 80,000 دینار آوردن یا درهم آوردن خدمت حضرت، گاه یا امام باقر سلام الله علیه، اما سایت خیال میکنه همین مال ماست، همه مال مال ماست، از که نما پس برد باقیشم بیارم. فرمود نه، خود اینم بگی با اموال دیگرت زمیمه بکن، ما شما شیعیان را از مال خودمون در حلیت قرار دادیم، ولی باقی افراد حالا من جمله روایتیست که این هم جالب سوال میکنه و میگه به این که نظر شما در مورد اون دو نفر چیه؟ حضرت می فرماید که اونها بودن که ما را به این بدبختی نشوندند و از کنم حضورتون که از ما من کردن اموال ما را و خمس ما را و سایر امور را از ما گرفتند، و از کنم حضورتون که اینجا ولیس لعدونا من هشی الا ما قصب علی بان ورینا لفی اوسع من ما بین هازهی الى هازهی، یعنی ما بین السماء والارض. ثم تلا هاز الآیه قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا المغضوبین علیها خالصتا لهم یوم القیامه بلا قسبین. خب این مضمون هم در روایات ما فراوانه که از کنم که در بعض از این روایات مخ میگه که بالاخره اون دو نفر بودن که من کردن و بعد لعنت هم میروتون که امام علیه السلام به نجیهی که میگه در این مابین نجیه داخل شد و سؤال کرد که آقا اگر اجازه میدید حضرت باقر سلام الله کمتر تقیه میکردن، سؤال اجازه میدید بکنم؟ حضرت میگه امروز هر چی میرهتی سؤال کن. ما تقول فی فلانن و فلان، حضرت فرمود که اونها بودن که قصد کردن حق ما را و به ما ظلم کردن و بدانید که همه در مظلمه ما هستن ولی ما برای شیعان خودمون حلال کردیم. در این باب چهارم باب انفال نه فقط خمس را میگه بلکه فی و اراضی انفال که مثل مواتند و نمیدونم ارز کنم اون چی که گرفته شده برا خیر بلا رکاب، همه اینها را میفرماد که تمام مال ماست و برای غیر شیعان ما حرام است و ما برای شیعان خودمون تحلیل کردیم و تا اینکه ولادتشون طیب و طاهر باشه و از کنم حضور کن ازدواج هاشون حلال باشه، منتها در بعضی روایات اضافه شده مساکن اینها نیز حلال باشه، متاجرشون تجاراتی هم که با این اموال میکنن حلال باشه. بله بله اتفاقا دلائلات داره بر همین جهت که مکلف به روح هستن. به محضرتون عرض میکنم که حال این چهار دست روایات موجب شده که 14 قول هم در مسئله پیدا بشه. بزرگ از کنم فقها قدما اما مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه فرماید که مع الاسف شدید این که الائمه ما برای عصر غیبت یک برنامه صحیح و بی و شبهی وارد نشده که بالاخره احکام اموال اونها و خمس اونها را چه باید کنیم ما و در عصر غیبت باید به چی برسانیم به چه کنیم. آخر بارم میگه بعید نیست که بالاخره سهم سادات را به اصناف برسانیم و مال امام را حفظ کنیم یدن ان یدن تا به دست خود حضرت برسانیم. خب عرض کنم که خود صاحب حدائق که 14 قول نقل میکنه، یک قولی را که از صاحب ذخیره محقق سبزواری رحمت الله علیه نقل میکنه، ایشون میفرمان که به مقتضای دسته سوم و چهارم روایات همه اموال و خمس و خمس حتی سهم سادات برای شیعیان حلال مباح و دیگه احتیاج به پرداخت ندارن، چه سهم امام و چه سهم سادات. و بعد هم استناد میکنه به عده ای از روایات که قهرن صاحب حدائق بر ایشون ایراد میگیره به چهفش ده ایراد و میگه بالاخره سهم سادات و اصناف ثلاثه موجبی برای تحلیل نیست، چون که اینها جایگزین زکات، همون طوری که زکات ساقط نمیشه و باید به فقرا و مساکین رسون، خب خمسی هم که مربوط به این سه طایفه است با توجه بر اینکه زکات برشون حرامه معنا نداره که این هم حلال باشه و سادات ذوی العز و الاحترام محتاج بشن و هیچی نباشه که تأمین نیاز اونها را کنه. لذا خود ایشون بعد اللتیا و اللتی انتخاب این قول را میکنه به تبع بعضی که نه سهم سادات به حال خودش باقیه و باید اون نصف خمس را به ایتام و یتا از کنم که ابن السبیل و مساکین سادات رسون، نصف خمسی که مربوط به امام هست اون نصف خمس فقط حلاله. و میگه این که در روایت هم گفته که اون چه مال ماست حلاله، از باب این که خب بالاخره یا نصف از خمس ملک امامه، نصفش هم صاحب ولایته، به همه اضافه کرده گفته خمس ما، ولیکن در حقیقت مقصودش همون نصفی است که ملک امامه، او را میگه ما حلال کردیم، اما نصفی که مربوط به سادات هست باقی میمانه و باید به سادات رسون. این قول را خود ایشون بعد از این 12 صفحه انتخاب میکنه و از هم شدید دفاع میکنه. مرحوم استاد خویی رحمت الله علیه آمده به نحو دیگری با روایات عرض کنم که نظر داده و بحث کرده. اولا بسیاری از روایات را خدشه سندی می کنه. آقای عرض کنم که دوستی که هستن اون، بله من تقاضا دارم از آقای دوستی و آیان عزیز عرض کنم موسوی که این هر دست اینا، آقای دوستی انشالله روایات طایفه اولا را و آقای موسوی آسد کمال روایات دسته دوم را و برادر ایشون روایت دسته سوم را، آقای پهلوان من دسته چهارم را، حالا از اینکه اثباتش نفی معادا نمی کنه از بابی که بیادبی نکرده باشم به همه دوستان، من تقاضای عاجزانه دارم که این آقایون این امشب همت کنن هر یک از اینها این یه دسته از این چهارتا را تنقیح سندی کنن برای ما، یعنی بر بیانن از همه بهترم رجال مستاد خویی رضوان الله علیه هر کدامشون، این ببینیم که این روایات رو ایشون خیلی هاش خدشه سندی میکنه و بالاخره در مقام جمع بین روایات معتبر اینطور برمیاد و میگه اون چه که از موع پیکره روایات استفاده میشه این که اگر اموالی متعلق خمس قرار گرفته، حالا به دست شیعیان میرسه یا به خریدن یا به ارث یا به هبه یا به هر صورت اموالی که متعلق خمس است یا متعلق حقوق اهل بیت علیهم السلام اگر به دست شیعیان ما رسید، برای شیعیان ما تصرف در این اموال حلاله، ولو بدانند که در این اموال خمس وجود داشته، ولو در این هام خمس وجود داره، لازم نیست بر شیعیان ما که این اموالی که از قبل متعلق خمس بوده اینها در این اموال خمس بپردازند، نه لهم المحنا و علیهم الهز، بر دیگران وز گناه بر اونهایی است که قبلا در دستشون بوده، حالا ولو اونها کافرن یا سنین یا حتی شیعی هستن که خمس ندادن، اما شما شیعیان دیگر اگر از اونها خریدید یا به هر طور به دست شما رسید، شما در حلیتید. ایشون این طور استظهار میخواد کنه که اخبار حلیت فقط ناظر است به این که اون که متعلق خمس بوده اگر به دست شیعیان ما برسد، اینها دیگه برشون دادن خمس اون اموال واجب نخواهد بود و اینها در حلیتند. اما اگر خود اینها مالی تهیه می کنند که متعلق خمس می شود، برشون واجب حتما خمس را بپردازند، هم سهم امام را و هم سهم سادات را. البته ایشون مراجعه میکنید که خیلی روایات رو خدشه سنده میکنه، ولی من یه چیزم عرض کنم در خاتمه عرض، و اون اینه که اولا این تحقیقی که ایشون میفرمان این چنین نیست که این دسته روایات همه اون قسمت هایی که ایشون میگن ضعیفه ضعیف باشه، نه، روایات معتبرم در توایف دیگر وجود داره. این اولا. ثانیا ما پیوسته این عرض کردیم، ما نفهمیدیم که آقایون بزرگترین دلیل برای حجیت خبر ثقه را سیره عقلا میدانند و میگن عقلای عالم از اول الی زماننا عمل میکردند به قول ثقات و اخبار ما هم که در عرض کنم که عمل وارد شده در حقیقت امضاء سیره عقلاییه. خب اگر سیره عقلا بنا شد منشأ حجیت باشه، خیلی بعیده که ما بیایم بگیم این همه روایات را ما به خاطر مثلا که در به مضمون واحد وارد شده هر کدام را به خاطر خدشه در یکی از رواتش همه را کنار بگذاریم، در صورتی که مثلا از 20 روایتی که از ائمه متفاوت وارد شده ولو در برخی از این روایات فردی قرار گرفته که غیر موثق باشه از نظر رجال، بیایم بگیم که اینها برای ما به مقدار یک روایتی که راویش همه ثقاتن ایجاد وثوق به اطمینان نمی کنه. این امر بعید. والحمدلله و صلی الله علی رسوله و آله.